بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یقتل الذمی به ذمی و به ذمیت مع الرد. بحث ما در قصاص بود، شرایط قصاص، تساوی در دین، یعنی قاتل اگر مسلمان باشد، مقتول کافر باشد، این مسلمان رو قصاص نمی کنن مگر معتاد باشه، یعنی اعتیاد داشته باشه برای کافر کشتن، کافر ذمی رو عادت کنه به کشتن. الان داخل احکام خود کفار میشیم. میدونید چه؟ یکی از مباحث کافر ذمی اینه چه التزام به احکام ما داشته باشه. التزام به احکام نا معناش نیست نماز بخونه، روزه بگیره. در کتاب الجهاد خونده اید، معناش این است که در نزاها، مرافعات و در مباحث کیفری و اینها تابع قوانین اسلام باشند. به همین خاطر فقهای ما در این گونه کتاب ها احکام کفار رو هم مطرح می کنند. اگر یک کافر ذمی بکشه، ممکنه شما سوال بپرسید که به ما چه ربطی داره؟ خود مذهبشون هر حکمی داره همون رو اجرا می کنند. نه، به ما ربط داره، چون یکی از احکام ذمه چجور جزیه دادنه، یکی هم التزام و احکام نا به احکام ما. احکام اینجا به معنای حکم عبادی نیست، احکام اینجا به معنای حکم حاکم در مباحث مرافعات و مباحث حدود و قصاصه. به احکام ما ملتزم باید بشه. به همین خاطر این بخشی که الان امروز میخونیم مربوط به احکام کفار ذمی است. میفرماید یه ذمی ذمی رو بکشه، خب قصاص میشه. یه ذمی ذمیه رو بکشه، یعنی یک مثلا مرد یهودی زن یهودی رو بکشه، یه مرد یهودی زن مسیحی رو بکشه، میتونه قصاص کنه. مثل مرد و زن مسلمان چه اگر از مرد قصاص گرفتن، باید ما به تفاوت جنایت رو از دیش کم کنن و بهش بدن. اینجا هم دیش چه مقدار؟ مرد دیش 1/12 دیه مسلمانه، زن دیش 1/24 دیه مسلمانه. همین خاطر چون تفاوت دارن، اگر یک مرد مسیحی، مرد یهودی، یک زن مسیحی، زن یهودی رو کشت، اولیای این زن میتوانند قصاص کنند. البته 1/12 دیه، چون دیه مرد میشه 1/12 از 1/24 کم کنیم میشه 1/24، باید 1/24 دیه رو برگردونن. این یه بخش. و یقتل الذمی به ذمی. یقتل اینجا نه اینکه کشته میشه، یعنی قصاص میشه، قتل به حق، قصاص میشه ذمی در مقابل ذمی. و این اختلافات ملتهما، ملت به معنای آینه، ولو آینشون مختلف باشه، دینشون مختلف باشه، یعنی یه یهودی مسیحی رو بکشه، مسیحی یهودی رو بکشه، یا متفاوت نباشن، کل یهودی و نصرانی. و همچنین یقتل الذمی بالذمیه، قصاص میشه کافر ذمی در مقابل کافر ذمیه، یعنی زن ذمی. مرد، البته به شرط این که اولیاء زن ما به تفاوت دیه رو رد کنن، برگردونن، ای رد اولیائها علی، یعنی برگردونن اولیاء این ذمیه علیه بر این ذمی، فاضله دیتهی، چه چیزی رو برگردونن؟ اون مانده دیش از دیه زمیه، یعنی دیه زمیه 1/24 دیه ذمی یک دوازدهم مانده او رو. این یک جانی رو جنایت کرده چه یک 24مه. الان شما اولیاء این زن قصاص میکنید، یک دوازدهم رو قصاص کردید، پس یک 24م باید بو برگردونید. و هو نصف دیتی عبارت میشه نصف دیه مرد. و بالعکس همچنین برعکسم، اگر و بالعکس یعنی در قصاص بالعکسا، یعنی اگر یک زنی ذمی، یک زن مسیحی یک مرد مسیحی رو کشت، یک مرد یهودی رو کشت، اینجا این زن رو قصاص میکنن. اما آیا از زن چه قصاص کردن دوباره پولم میگیرن ازش، هم جانشو بگیرن هم پولشو؟ ما یک قاعده قبلا خوندیم، ان الجانی لا یجنی اکثر من نفسهی، جانی بیشتر از جانش جنایت نکرده، به همین خاطر همین به مقدار جان گرفتن کفایت میکنه. میفرماید و بالعکس، بالعکس پس در چه چیزی بالعکس؟ در دیه گرفتن و دیه دادن، نه در قصاص. ای تقتل الذمیت به ذمی، قصاص میشود کافر ذمیه به خاطر کافر ذمی مطلقا، مطلقا قصاص میشه. بازم اینجا مطلقا یعنی این ملت هاشون مختلف هم باشد، یعنی یکی یهودی باشه یکی نصرانی یا با هم باشن. و لیس علیها غرمون، البته بر این زن چه از او قصاص میگیریم دیگه غرامت مالی نیست، جانشو فقط به عنوان قصاص میگیریم. کل مسلمه، مثل بحثش در زن مسلمان گذشت، اذا قتلت بالمسلم، وقتی قصاص شد زن مسلمان به خاطر مرد مسلمان، گفتیم زن مسلمان رو قصاص میکنیم، زنی که آدم کشته، مثلا یک زنی که شوهرش رو کشته، این زن رو قصاص میکنن، ولی از زن دیگه دیه نمیگیرن، پول نمیگیرن. چرا؟ لأن الجانی لا یجنی علی اکثر من نفسه، این قاعده فقهی است، چون فرد جنایتکار بیشتر از جانش دیگه جنایت نکرده، نهایت جنایتش به مقدار جانشه، پس جانشو چه گرفتیم نهایت جنایتشو گرفتیم. خب بحث دیگر اینجا اینه چه میدانید یکی از احکام ذمه که یک کافر ذمی با حکومت دینی قرارداد میبنده، که من در ذمه مسلمین قرار میگیرم، در ذمه حکومت اسلامی قرار میگیرم، اینه که متعرض جان و مال و ناموس مسلمان ها نباشد. اگر بیاد یک ذمی، کافر ذمی، یک مسلمانی رو بکشه، این خلاف ذمه هم انجام داده. اینجا فقط بحث قصاص مطرح نیست، چون خودش قراردادی که بسته امنیت جانی و مالی و اینها رو مترتب کرده بر اون قرارداد، اون شرایط ذمه‌ای که داره. اینجا شارع مقدس نظرش این است که اینجا قصاص میشه، ذمی رو از باب قصاص میکشن اولیاء این مقتول، و همچنین اموالش هم به این اولیای مسلمان داده میشه. بعضی فتاوا این است حتی اولادش هم به عنوان برده داده میشه، لاچن این مستندی نداریم، به همین خاطر اولاد اینجا چه گناهی کرده، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، به همین خاطر اقوا این است نه به اولادش ربطی نداره جرم و جنایت این فرد. میفرماید و یقتل الذمی بالمسلم، قصاص میشه کافر ذمی در مقابل مسلمان. و یدفع و پرداخت میشه ماله الموجود علی ملکه حالت اون اموالی که موجود است بر ملک این ذمی در حال قتل، در هنگام قتل هر مقدار اموال داشت، یدفع و همچنین شهید اول میگه و ولده صغار و همچنین اولاد صغارش غیر مکلفین که مکلف نیستن و حد بلوغ نرسیدن، اینا هم اموالش هم اولادش داده میشه الی اولیاء المسلم، اونم چجور داده میشه؟ علاوه الملک، یعنی اولاد صغیرش هم به شکل برده در میاد، به شکل مملوک در میاد. البته علا قول شیخ مفید و جماعتن، این آخری که گفتیم اولادش هم به این نحو در میاد بر اساس فتوای شیخ مفید و یه جماعتیه. و رب ما نصب شیخی زن، به شیخ توسی هم نسبت دادن که این قولو قائله. ولیکن قال المصنف فی الشرح، ولیکن خود شهید اول در شرح ارشاد فرموده انه لم یجد فی کتبه، ایشون در کتب شیخ این فتوا رو پیدا نکرده. خب پس فقط میمونه شیخ مفید و جماعتی. و این طرز بیان شهید اولم نشون میده که خودش معتقد نیست، چون گفته علا قولن ولو انما نسب الحکم الى القول. چرا این حکم نسبت داد به قول؟ گفت علا قولن لعدم ظهور دلالت علی، چون ما دلیلی نداریم ظهور داشته باشد بر این که میتوان اولاد صغیر کافر ذمی رو برده گرفت. فإن رواية زريس التي هي مستند الحكم، اون روایتی که مستند این حکمه، چه اگر کافر ذمی مسلمانی رو بکشه خود کافر رو میکشیم، اموالش رو به اولیاء این مقتول میدیم و حتی عوض کشتن کافر میتوانیم خود کافر رو برده بگیریم، دیگه این مقداره. به اولاد هیچ مسئله رو در این روایت مطرح نکرده. فإن رواية زريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم اولاده، این خالی از حکم اولاد این قاتل هست. و اصالت و حریتهم، اصل این است که اینا حرن، چون کافر ذمی ان و حر متولد شدن. لانعقادهم علیها، چون اینها نطفهشون انعقاد یافته بر حریت. و عموم لا تزر و وازرت و مزر اخرى، و در آیه قرآنی هم اینه که هیچ باربری بار دیگری رو نمیبره، هر کس بار خودش رو خواهد برد. این آیه مربوط به سیئاته، در حسنات اینطوری نیست. انسان میتونه افعال حسنه ای انجام بده به دیگری اهدا کنه، اهداء ثواب و نماز خوندن، قرائت قرآن، صدقه، به ثواب شهدیه کنیم به اونایی که از دنیا رفتن میشه. این آیه موضوعش سیئات نه حسنات. وزر و وبال، اونی که بر انسان سنجینی داره و انسان بردنش سخته، میفرماید هیچ باربرنده بار دیگری رو نخواهد برد. اینجا هم جرم و پدر مرتکب شده، چرا اولاد صغیرش این جرم و اینها هم مجازات بشن؟ به همین خاطر عموم این آیه و اصالت الحریه اینها ینفی، این حکم رو نفی میکنه که اونها رو برده بگیریم. و من ثم رده ابن ادریس و جماعتون، به همین خاطر، یعنی به این دوتا دلیل، اصالت الحریه و عموم عدم و وزر، عدم حمل الوزر فرد اخرى، و من ثم به خاطر این دوتا دلیل رده ابن ادریس و جماعتون، ابن ادریس و یه تعدادی از فقهای ما این حکم رد کردن. خب بعضی ها برای توجیه این حکم یه مطلبی بیان کردن که شهید ثانی اون توجیه رو میاره، میگه ببینید طفل تابع پدره. خب شما الان بعدش خواهد اومد که عوض قصاص از این قاتل میشه او رو برده گرفت، یعنی در کافر ذمی وقتی مسلمان بکشه هم میتونیم قصاص کنیم هم میتونیم برده بگیریم. خب طفلم تابع پدرشه، پس اگر خودشو میتونیم برده بگیریم طفلش هم میتونیم برده بگیریم. این یه دلیل. استدلال دوم این است که اونی که مقتضی احترام خون خودش، خون احترام مالش، خون اولادش بود، این بود که این ملتزم به ذمه شده بود. اون عقد و قرارداد ذمه رو ملتزم بود، متعهد بود. الان با این تعرض به مسلم و کشتن یک مسلمان، این التزام رو شکسته، این قرارداد رو زیر پا گذاشته، پایمال کرده، پس دیگر کافر حربی حساب میشه. وقتی کافر حربی حساب بشه، میشه اولادشو استرگاق کرد و رک و بردت کرد. این دوتا دلیل. اولا این دلیل اگر درست باشه، مربوط به اولیاء مقتول نمیشه، این دلیل مربوط به حاکم میشه. حاکم میتواند، بله، چون این ملتزم به قرارداد ذمه نشده، اینو از کافر ذمی خارج کنه و به عنوان کافر حربی مطرح کنه. این دیگه برده گرفتنش و سایر احکامش مربوط به کافر ذمی و شکستن التزامش به احکام ذمه میشه و ربطی به اولیاء مقتول پیدا نمیکنه. و وجه القول، به این قول توجیه شده، وجه پیدا شده، به ان الطفل یتبع اباه، بچه تابع پدرشه، فاذا ثبت له الاسترقاق شارکه فی، اگر برای پدر استرقاق ثابته، چه ثابته الان میخونیم، این طفلم شارکه فیه فی الاسترقاق، شارک الطفل الاب فی الاسترقاق. این دلیل اول. دلیل دوم، و به ان المقتضی لحقن دمهی، این مقتضی برای محقون الدمش، محقون یعنی مقابل محدوره، محقون یعنی محترم بودن، باید خونش رو حفظ کنیم، محدور یعنی خونش هدره، اونی که مقتضی بود خونش محترم شمرده بشه، حفظ بشه، تعرض به خونش نشه، و احترام مالهی و ولدهی، اولادش، اموالش محترم شمرده بشه، اون مقتضی علت چی بود؟ سببش چی بود؟ مقتضی هو التزامه به ذمه. علت این احترامات این بود چین ملتزم به ذمه بود، وقت خرقه ها، این ذمه رو این پایمال کرده، این عقد و این پاره کرده، بالقتل، با کشتن یک مسلمان، فیجری علیه احکام اهل الحرب، پس احکام کفار حربی بر اونها جاری میشه، کفار حربی هم میشه برده گرفت، به همین خاطر استدلال درست میشه. و فیه میگه اشکال این استدلال اینه چه؟ این نزال چه یوجب و اشتراک المسلمین فیهم، این سبب میشه مسلمان ها در این اولاد همشون شریک بشن، لانها فیعون، میشه فی، فی یه اصطلاحی است چه برای تمامی مسلمین میشه. او اختصاص الامام بهم، یا بگیم که از انفالی است که بدون حرب، بدون جنگ به دست میاد، مخصوص امام علیه السلام. دیگه لا اختصاص اولیاء المقتول، دیگه به اولیاء مقتول ربطی پیدا نمیکنه. پس یا به کل المسلمین به عنوان بیت المال حساب میشه، یا به عنوان مخصوص امام حساب میشه، دیگه ربطی به این اولیاء مقتول نداره. یه ما دلیل نداریم بر استرقاق، اینها برداشته های ظنیه، نمیشه به اینها اعتماد کرد. والاجود الاقتصار علی ما اتفق علیه الاصحاب، قول بهتر اینه که اکتفا کنیم بر اون چه تمام فقها بر اون اتفاق دارن، یعنی اختلافی رو بذاریم کنار، اون چه مثلا شیخ مفید و یه ادعی قائلن اونو دلیل نداریم، و همه اصحاب متفقن، و وردت به نصوص، و روایات ما هم بر او وارد شده، روایت هم داریم. اونا چی هن؟ من جواز قتلهی، میشه این ذمی رو قصاص کرد، قتل اینجا یعنی قصاص، اون آدم کشته، من جواز قتلهی میشه اینو قصاص کرد، و میشه عفو کرد و الاسترقاق له، و اینو برده کرد برای خود. و اخذ مالی و همچنین مالش رو اخذ کرد. دیگه به اولاد کاری نداری. اون دومی که عوض قصاص میشه اینو رک کرد و برده گرفت، اینجا شهید اول میاره، ولی الولی استرگاگه، ولی یه دم میتواند، ولی اینجا یعنی ولی یه دم اولیاء مقتول میتوانن رق کنن این قاتل رو، این کافر ذمی رو برده کنن برای خودشون، الا ان یسلمه قبله، مگر اینکه قبل از استرگاق این مسلمان بشه، یعنی بعد از اینکه کشت این مسلمان رو خودش مسلمان بشه. اون موقع دیگه چون مسلمان رو نمیشه برده گرفت، فقط میمونه قصاص، میتوانی قصاص کنی. الا ان یسلم قبل الاسترقاق فالقتل لا غیر، دیگه فقط قصاص میمونه، غیر قصاص نمیمونه، یعنی منظور از غیر یعنی استرقاق. چرا نمیشه؟ لامتناع استرقاق المسلم ابتداعا، چون یک مسلمان رو ابتداعا نمیشه برده گرفت. این ابتداعا معناش این است ممکنه در برده کافر باشه، برده یک انسانی باشه، بعد وقتی که برده است مسلمان بشه، این جایب نداره. مسلمان شدن برده و برای یک مسلمان، البته اگر برای کافر باشه فوری از او خریده میشه، چون قاعده نفی سبیل برای برده هم هست، اما یک مولایی خودش مسلمانه، یک کافر برده ای داره، بعد این برده مسلمان بشه هیچ اشکال ندارد. ابتداعا مسلمان رو نمیشه برده گرفت. خب پس یا قصاص یا برده گرفتن، در هر حال اون اخذ مال هست و اخذ مالهی باگن علت تقدیرین، بر هر دو تقدیر چه قصاص کنیم چه برده بگیریم، در هر حال اخذ مالش هست، یعنی اموالش مباه برای اولیاء مقتول. بحث دیگر اینه چه اگر یک کافری کافر دیگر رو بکشه، یعنی یک یهودی یک یهودی رو کشت، بعد از این که قاتل شد، بعد از این عمل مسلمان شد، خب الان اولیای اون کافر که مقتوله نمیتونن از این قصاص کنن، فقط باید راضی به دیه بشن، چون مسلمان رو نمیشه قصاص کرد به خاطر کافر. ولو قتل الکافر مثله، اگر کافر مثل خودش رو بکشه، ثم اسلمه، سپس مسلمان بشه این قاتل، فدیتو علیه لا غیر، بر عهده این مسلمان قاتل کافری که مسلمان شده، بر عهده این هست دیه، لا غیر، غیر یعنی قصاص نمیشه. البته این کان المقتول ذمیاً، این دیه هم در جایی است مقتول ذمی باشه، اگر مقتول حربی باشه دیه هم نیست، یه کافر حربی رو کشته. اولا چرا قصاص نمیشه؟ این استدلال اول، لامتناع قتل المسلم بالکافر، چون ممتنع، اینجا امتناع شرعی مراده ها، یعنی نمیشه، این امتناع عقلی مراد نیست، یعنی شرعا جایز نیست مسلمانی رو قصاص کنیم به خاطر کافر. البته فی غیر مستثنیه، در غیر اونجایی که استثناء شده، که در جلسه قبل استثناءشو عرض کردیم، مگر اینکه این مسلمان معتاد باشه، یعنی اعتیاد به آدم کشی کافر کشی داشته باشه. خب یه نکته هم شهید اول فرمود که ولوک انکان المقتول و ذمیان، اینو چرا فرمود؟ میگه ولو کان المقتول الکافر غیر ذمیین، اگر اینی که کشته کافر کافری رو کشته، اون مقتول ذمی هم نیست، حربیه، فلا قتل علی قاتلهی، پس قاتلش رو قصاص نمیشه مطلقا، یعنی چه توبه کنه چه مسلمان بشه چه مسلمان نشه، این قاتل رو دیگه قصاص نمی کنن. ولا دیت، دیه هم همچنین نیست. بحث بعدی می فرماید می دانیم که ولد و زنا از لحاظ شرعی نه پدر داره نه مادر، چون نسب براش اثبات نمیشه. اگر ولد و رشته باشه، یا ولد و رشته هم میگن، یعنی اونی که حلال زاده است، حلال زاده ام از این است که وطی به شبهه هم شده، یعنی ممکنه یک بچه ای از پدر و مادر که با هم الگه زوجیت دارند متولد شده، این میشه از نکاح صحیح. یه وقت نه، از نکاح باطلی که خودشون نمیدانستن، یک مردی مثلا با خواهر رضایی خودش ازدواج کرده ولیکن نمیدونست، بعدن متوجه شد که خواهر رضاییشه، همسایش بوده، مادرش به اون دختر شیر داده بود، هجرت کرده بودن از این شهر، دیگه نمیدانست، نمیشناخت، بعدن براش روشن شد که این خواهر رضاییشه. اینجا تا زمان روشن شدن زنا حساب نمیشه. بچه هایی که متولد شدن ولد و زنا نیستن، اما چون این نکاح باطله ولد و شبهه حساب میشن. در این حال ولد الحلالن، ولد الحرام نیستن. هر دو اینها رو میگن ولد و رشته در مقابل ولد و زنا. این ولد و رشته در معیار انعقاد نطفه شونه، پدر و مادرش یا یکیش اگر مسلمان باشه، این در حکم مسلمان، احکام مسلمان جاریست. اما این ولد و زنا تا بالغ نشده نه پدری براش هست نه مادری براش هست، در حکم مسلمان هم حساب نمیشه. بعد از این که البته این آثار داره، آثارش باید بررسی بشه، در یه بحث تحقیقی خوبیه که آیا وقتی تا بلوغ مرد چجور این بنوان مسلمان دفن میشه، چون نه پدرش مسلمانه نه مادرش مسلمانه، چون اصلا نسب نداره، چه این از لحاظ شرعی سالبه به انتفاع موضوعه و سایر احکامی که برای مسلمان و کافر هست، برای طفل هم هست، اون طفل به حکم الاسلامه، اون چون این چون شرعن نه پدر داره نه مادر، این احکام اسلام براش جاری نیست. چه احکامی جاری است باید اون مواردش رو تحقیق کنیم. میفرماید اینجا در رابطه با بحث قصاص و قتل بحث میکنیم. میفرماید اگر یک فردی بالغ شد و اسلام رو قبول کرد، این چون این فردی این مسلمان است، مثل سایر مسلمان ها باهاش رفتار میکنم، میکنیم اون احکامی که اومد و بحث کردیم، چه مسلمانی آدم بکشه، کافری رو بکشه، این مسلمان رو قصاص نمی کنن و سایر احکام برای این ولد هم هست. میفرماید ولد الزنا اذا بلغ و عقل و اظهر الاسلام، ولد الزنا وقتی بالغ شد و عاقل شد و اسلام رو اظهار کرد، دیگه مسلمون، یقتل له بهی ولد رشته یا رشته. مسلمان یعنی چه؟ یعنی یک فردی بیاد این ولد و زنا رو بعد از بلوغ و بعد از اظهار اسلام بکشه، اون فرد ولو ولد الحلال، یه بچه ایست حلال زاده، این ولد و زنا رو بکشه بعد از بلوغ و اظهار اسلام، اون بچه رو قصاص میکنن، چون این در حکم اسلامه. مسلمون یقتل به، قصاص میشه به خاطر این ولد و زنا با این وضعیتی که گفتیم، ولد و رشته. یعنی اینطور نیست ولد و زنا بعد از بلوغ و اظهار اسلام بگیم نه هنوز داخل درجه مسلمان ها نیست. خب ولد و رشته رو چجور بخونیم؟ رشته هم میخونیم، میتونیم بخونیم، رشته هم میتونیم بخونیم. خلاف و ولد الزنا، مقابل ولد و زناست ولد و رشته. و این کان لشبهتن، ولو این بچه از شبهه بیاد بازم حلال زاده شمرده میشه. لتساوی هما فی الاسلام، این لتساوی هما دلیل یقتلو هست. چرا یقتل؟ لتساوی هما فی الاسلام، چون در اسلام اینا مساوی هن. فرقی نمی کنه. بعد از بلوغ ولد و زنا هم مسلمون، ولد و رشته هم مسلمون، هیچ فرقی با هم ندارن. پس اون احکام قصاص برای هر دو جاری میشه. ولو قتله قبل البلوغ لم یقتل به، مسئله اینه چون قبل از بلوغ هنوز مسلمان بودنش اثبات نشده، مسلمان نیست هنوز، چون طفلم هست، طفل هم این البته یه مباحث تحقیقی اینجا میخواد، چه آیا رفع القلم چه میگن طفل عبارتهاش ارزش نداره، در رابطه با مسلمان شدنش هم تا بلوغ به نظر حقیر میرسه نه، این یه بحث کلامی است، تا بلوغ نیست، تا تمییزه. یعنی بعد بلوغ طفل مکلف میشه، وقتی بلغ و عقل مکلف، اما قبل از بلوغ آیا مسلمان حساب میشه؟ اگر ممیز باشد و شهادتین بگوید چرا مسلمان حساب نشه؟ مثل اظهار اسلام و ایمان امیر المؤمنین در 10 سالگی. پس اینجا باید یه بحثی تحقیقی مطرح بشه، چه آیا رفع القلم عن السبی حتی یحتلم مباحث اسلام و ایمان رو هم شامله، یعنی بچه ممیز مسلمان شد بازم عبارتهاش ارزش نداره تا بالغ بشه، یا نه عقودش ارزش نداره، چنانچه ما در بحث رفع القلم نسبت به مستحبات و نسبت به عبادات میشیم عبادات سبی مشروعیت داره اما مکلف نیست، واجب نیست براش. اونجا هم همین بحث است، آیا عبادات السبی شرعیتون ام لا. میفرماید ولو قتله قبل البلوغ، قتله فاعلش ولد الرشته است، اگر ولد الرشته اون ولد الزنا رو قبل از بلوغ بکشد لم یقتل به، قصاص نمیشه به خاطر ولد الزنا. چرا قصاص نمیشه؟ هنوز مسلمان نیست. و چزا لا یقتل به المسلم مطلقا، البته یه گولی هست که ولد الزنا هیچ وقت مسلمان نمیشه، همیشه در حکم کافره، ما این گولو قبول نداریم. ما لا تزر و وازرتون وزر اخرى، و ایمان امر قلبی است منوط به قبول و تصدیق طرفه، و این بحث زنا پدر و مادرش یه مقدار اذیت ایجاد میکنه، اثر وضعیش این است زحمت ایجاد میکنه برای تصدیق و برای ایمان، و الا اصل اراده و اختیار از بین نمیره. بعضی اومدن گفتن نه، ولد الزنا تا آخر کافره، اگر اینو قائل بشیم ولو بعد از بلوغ ولو اظهار اسلام هم بکند دیگه احکام مسلمان جاری نمیشه، احکام کافر جاری میشه. در بحث قصاص هم احکام کافر این است، اگر مسلمانی کافر بکشد قصاص نمیشه. و چزا لا یقتل به المسلم مطلقا، همچنین قصاص نمیشه به خاطر ولد و زنای مسلمانی مطلقا، چه بعد بلوغ چه قبل بلوغ، این قول دیگریست، نظریه دیگریست. عند من یرا انه کافرون، نزد کسی چه قائل است به این چه ولد و زنا کافر است، و این اظهر الاسلام، ولو اظهار اسلام هم بکند ولد و زنا کافر است. بحث بعدی این است، یقتل الذمی بالمرتد، اگر یک کافر ذمی مرتد رو بکشه این قصاص میشه، چون مرتد در دائره داخلی مسلمان ها واجبه بکشیم، دیگه این کافر ذمی حق نداره مرتد رو بکشه. یعنی مرتد مثل کافر حربی باهاش روبرو نمیشن که چنانچه کافر حربی رو هر کس بکشه محدور الدمه. نه، مرتد نسبت به کفار محکوم الدمه، محدور الدم نیست. و یقتل الذمی بالمرتد، ذمی رو قصاص میکنن به خاطر کشتن مرتد. فرق نمیکنه فطریان کان ام ملیان، این مرتد فطری باشه ملی باشه، لانه محکوم الدم بالنسبه الی، چون این مرتد نسبت به کافر ذمی خونش محترمه، محدور الدم نیست. لبقای الگت الاسلام، چون الگه اسلام با او باقی مونده، یعنی این مرتد بعدن مسلمان بشه بهش میگن چه نمازهایی که فوت شده بخون، برخلاف کافر اصلی. در کافر اصلی یه کافری است مسلمان شد میگن اون نمازهای قبلی دیگه الاسلام یجب و ما قبله، اما در مرتد اینو نمیگن، میگن شما انگار الگه زوجیتت هنوز کاملا قطع نشده، پس فوت شده نماز ازت، اون نمازها رو قضا کن. و چزل اکسو علال اقوا، برعکسش هم اینطوریه، یعنی برعکسش هم اگر یه مرتدی یک ذمی رو بکشه انگار اینجا اونورش رو تقویت میکنیم، میگیم انگار کافر کافر رو کشته. یعنی اینجا وقتی مرتد قاتل شد دیگه احکام اسلام براش جاری نمی کنیم، نمیگیم این قاتل مسلمانه دیگه مسلمان رو قصاص نمی کنم به خاطر کافر، میگه نه اینجا مرتد رو قصاص می کنن. البته گفت علل اقوا، چون مرحوم علامه هلی در قواعد اینجا گفته نه، همون الگه اسلام رو اینجا هم اجرا کن، اینجا هم انگار این مرتد با الگهی که با اسلام داره انگار چل مسلمه، یه کافر ذمی رو کشته. ایشون علامه هلی در قواعد اینگونه نکته‌ای داره. لاچند شهید ثانی میگه علل اقوا، اینجا انگار کافر کافر رو کشته. و چز العکس، یعنی یقتل المرتد به ذمی علل اقوا، لتساوی هما فی اصل الکفر، چون اینها در اصل کفر با هم مساویان، هر دو کافرن. چما یقتل یهودی به نصرانی، چنانچه قصاص میشه یهودی در مقابل نصرانی، اینجا هم به شرح زن. اما میدانید که مرتد ملی ازش توبه میطلبن؟ الان این مرتد ملی یه آدمی کشت، ازش توبه طلبیدن، اینم مسلمان شد، برجشت، از ارتداد برجشت و توبه کرد، اینجا دیگه این مسلمانه، نمیشه اینو قصاص کرد. اما لو رجع الملیو الی الاسلام فلا قوده، اما اگر این مرتد ملی به اسلام برگرده دیگه قصاص نمیشه کرد. و علیه دیت و ذمی، بر عهده این مرتد ملی تائبه چه دیه ذمی رو بده. بحث دیگر اینه چه اگر یک مسلمانی مرتد رو بیاد بکشه، میدونی چه مرتد رو باید حاکم شر امر بفرماید و درست محدور الدم مرتد، اما حاکم شر این کار رو باید بکنه و از جمله اجرای حدوده. میگه اگر مسلمان بیاد اینو از باب ارتداد بکشه، اون موقع مسلمان رو قصاص نمی کنن، چون خونش محدوره، ولو با اذن حاکم باید این کار رو می کرد. یه کار گناهی انجام داده ولی کشته شدنی بودین. ولا یقتل به المسلم، به خاطر مرتد مسلمان قصاص نمیشه. و این اساء به قتلی، ولو کار گناهی انجام داده با کشتن این مرتد. چرا کارش گناه بوده؟ نه اینکه کشتن گناه بوده، بدون اذن کشتن گناه بوده. لان امر المرتد للامام، و الاقرب انه لا دیت للمرتد مطلقا. قول اقرب به حق این است مطلقا هیچ دیه ای هم به مرتد داده نمیشه به قتل المسلم له ایزن، به این چه مسلمانی اونو کشته، مثل کافر حربی میمونه نه مثل کافر ذمی در این کشتن. لانه به منزلت الکافر الذی لا دیت له، چون به منزله کافری است این مرتد چه دیه ای نداره، چون محدور الدم کشته شدنیه. ممکنه اینجا به نظر شما یه اشکال بیاد چه در مرتد ملی ممکنه توبه به طلبیم، توبه کند مسلمان بشه، میگه عیبی نداره، اما زمانی چه کشته زمانش هنوز مسلمان نشده، کافر کشته. و این کان قبل استتابت الملی، ولو این کار این کشتن قبل از این باشد چه از ملی توبه به طلبیم. چرا آخه این ملی ممکنه مسلمان بشه و ما مسلمان کشته ایم؟ میگه نه، در زمانی که ما کشته ایم هنوز مسلمان نکشته ایم. لأن مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر، این چه این مرتد از کافر در اینجا جداست، بذلك یعنی با استتابه، از کفار دیگر کفار حربی دیگر استتابه نیست، مرتد فطری استتابه نیست، ولی مرتد ملی استتابه است. این استتابه داشتن مرتد ملی اینو خارج نمی کنه این مرتد رو از کفر، بازم کافره. ولی ان دیت مقدرون شرعیون، علاوه دیه یک تعیین، یک چیز شرعیه، مقدر شرعی یعنی تعیین شده شرعیه، ما دلیل شرعی نداریم که مرتد دیه داشته باشد. فیقف ثبوت ها علی دلیل شرعی و هو منتفع. بعضی گفتن خلاصه این مرتد چه از ذمی بدتر نیست، این به از ذمی به اسلام نزدیکتر، یه مدتی هم نماز روزه انجام داده، پس لااقل دیه ذمی رو بده. و یحتمل وجوب و دیت ذمی، احتمال داره یک مسلمانی که مرتد کشته، کار حرامی مرتکب شده چون به اذن امام نکشته، اما گفتیم دیه هم نداره، قصاص چه نداره، هیچ دیه هم نداره، اما احتمال دارد بگیم چه چرا دیه دارد، دیه ذمی رو بده. لانه اقرب منه الی الاسلام، چون این مرتد از ذمی که نزدیکتر به اسلامه، فلا اقل من کون دیته هیچ دیته، لا اقل دیه این مرتد مثل دیه ذمی بشه. خب زیادتر چرا نشه؟ ما اصالت البراءه من الزائد، اصل براءت از زائده، اون مقدارم به مقدار قیاس اولویت درست کنیم. و هو ضعیفون، این قیاس اولویت ضعیفه، چون تعیین دیه توقیفی مربوط به شرعه، شرع اینجا برای کافر ذمی دیه تعیین کرده، برای مرتد دیه تعیین نکرده. این من تو حاشیه هم نوشتم چه این قیاس محض، قیاس اولویت هم نیست، یحتمل کونه اردع من از ذمی، چون این مقامش پایین تر از ذمیه. لأنه واجب القتل لا محاله، چون این خلاصه کشته شدنیه، یا بدون توبه یا اگر توبه بخواهیم توبه نکند، خلاصه این نزدیک به کشته شدنه، ولی کافر ذمه اینطور نیست، به همین خاطر نمیشه مقایسه کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.